دم و ناصر و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به محضر مبارک رسول الله العظم وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا عیدی. به محضر مبارک امام مجتبا و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید. عجل فرجا انشالله که خداوند عبادت هاتون رو نماز و ذکرتون رو قبول کنه و وسیله تقرب الالله باشه، ذخیره قبر و قیامت. گذشتگان، امام عزیز، شهدا و اموات خودتون، اموات بانیای این جلسات، بانیای خیر، مساجد، مدارس، تکایا، هر کجا زحمتی و باقیات صالحاتی دارن، موقوفات، یه دی آب و ملک هایی رو وقف کردن برای امام حسین و برای این روزه ها، یه دی برای جلسات قرآنی، همه انشالله فیض ببرن. صلوات خط بفرمه. اللهم صل علی محمد. عجل فرج. چندین بار تا حالا گفته شده و بلدید که واجبات نماز میگیم چند تاست؟ 11 تا. 6 تاش غیر رکنه، اما 5 تاش رکنه. رکن یعنی عمدن یا سهوًا کم و زیاد بشه نماز باطله، حالات استثناء در تشهد. اما یکی از ارکان که امشب میخوام سفارش بشه روش و حواس جمع باشه چون گزارشاتش به من میرسه، قیامه. قیام قبل از تکبیرت الاحرام و قیام قبل از رکوع، این دوتا قیام خیلی مهمه. یعنی انسان قبل از اینکه به رکوع بره یک لحظه باید بدنش آرام بیسته. خب حالا میخواد تکبیرت الاحرام بگه، بدن آرام، الله اکبر. اینه برای اونایی میگم که آخری میرسن، یعنی نماز جماعت آخر میرسن، امام جماعت هم تو رکوع، البته رکعت اول امام یا رکعت دوم فرق نمیکنه، این میخواد به رکوع برسه. اولا تا از راه میرسه باید وایسه یک لحظه بدنش آرام، یه الله اکبر بگه، بعد این الله اکبرم باز یه لحظه آرام بمونه. یعنی حین الله اکبر گفتن اگه رفت رکوع این باطله. یعنی باید الله اکبر یه لحظه صبر کنه بره رکوع. یعنی حتما قیام متصل به رکوع و قبل از تکبیرت الاحرام، این دوتا حتما باید رعایت بشه. حالا بعد از رکوع هم باز قیام هست، واجب هم هست، اما رکن نیست. اما همینقدر که انسان بلند شه اگر یه چیزی رو کمرش بود بیفته کافی. حالا چقدر وایسه این حدشه که تو روایت اومده اگه مثلا همطور که خمه یه چیزی مثلا یکی رد میشد یه مهر گذاشت رو کمرش، این وقتی بلند شد این مهر بیفته این دیگه بلند شده کافی. اما اونایی که از راه میرسن و الله اکبر، حتما هم باید به رکوع برسن. حالا اگه به ذکرش هم نمیرسن، یعنی مثلا ممکنه به سبحان الله سبحان الله اینا نرس، یه اقلش سبحان الله است، همینقدر که به عمل رکوع برسه. یعنی امام جماعت هنوز دستاش به زانو هست و تو رکوع، این برسه به رکوع کافی. بله دیگه، با رعایت قیام قبل تکبیرت الاحرام و قیام قبل رکوع اینها رو رعایت بکنه بعد بره به رکوع. کسی امام جماعت تو سجده بود اومد و الله اکبر و خودش هم یه رکوع انجام داد و رفت تو سجده خودش به امام جماعت رسون، نماز باطل. فقط تو رکوع میتونه اقتدا کنه. و حال قیام حمد و سوره که میخونن میتونه اقتدا کنه. رکعت سوم امام جماعت داره تسبیحات اربعه میگه، میتونه اقتدا کنه ولی باید تا ولزالین را بخونه. اگه میدونه تا ولزالین رو نمیرسه اقتدا نکنه، صبر کنه. امام جماعت که رفت رکوع فوری یه لحظه بدن آرام یا در حال رکوع رفتن، بدن آرام، الله اکبر، بعدش هم آرام میره رکوع همراه امام، این یه رکعت حساب شده. اما اگه قبل از رکوع اقتدا کرد، حتما باید تا ولزالین رو بخونه و اگه وقت داشت سوره بعدیش هم بخونه، یعنی قل هو الله رو هم بخونه، یا ولو یه سوره کوثر سه تا آیه هم که باشه بخونه و بره رکوع. اما اگه نه نرسید تا ولزالین که خون، امام جماعت رفت رکوع، خب اونم میره رکوع، یا در رکعت دوم خودش امام جماعت رفت رکوع و قنوت هم نخون، لازم نیست که وایسه برای قنوت خوندن. ولزالین نه سوره بخونه نه قنوت، بره رکوع همراه امام جماعت، نماز را به جا بیاره، که ثواب جماعت با هیچ عبادتی در نمازهای فرادا و عبادتهای دیگه قابل مقایسه نیست. فوق‌العاده است نماز جماعت و همراهی امام، همه چیزش هم باید همراه امام باشه، نه زودتر از امام از رکوع بلند بشه، نه زودتر از امام از سجده بلند بشه، نه زودتر از امام به رکوع برود، نه زودتر از امام به سجده برود. حالا اگه به سجده رفت نماز باطل نیست، ولی اگر از سجده بلند بشه عمدن نماز باطل میشه، باید برگرده فوری. تو رکوع زودتر از امام جماعت بلند نشه، اگه برگشت ولی اون که داره رکن اضافه میشه، ولی جماعت این استثناء رو داره، برمیگرده به رکوع، اشکالی هم بر نمازش پیدا نمیشه. پس این آقایونی که میرسن اگه میبینه به رکعت اول نمیرسه، خب لازم نیست وایسه رکعت بعدی اقتدا کنه. گاهی وقتا هست که امام جماعت مسافر بین راهی سوار نمیکنه، هر چون بگه یا الله یا الله اون کار خودشون میکنه. پس حالا که نمیرسه به این نماز اقتدا نکنه، رکعت بعدی اقتدا کنه که اقلا این نمازش و نماز را هم به هم نشکنیدش. بعضی میخوان به یک نماز دو سه تا نماز بخونه، حداقلش دو تا نماز، نه یه نماز خوب بخونید، کامل بخونید، رکوعش خوب به جا بیارید، سجدش خوب به جا بیارید، و یه رکعت جمعی فراداشون خدا چون جماعت اول رو درک کردید، حتی اینقدر خدا بزرگوار و رعوفه که شما اگه به اصل نمازم نرسیدید ولی هنوز صفهای نماز جماعت هست، هم پاشیده نشده، یا ولو بعضیش هست، یه دشون هم رفتن هنوز یه صفه دیگه، نصف صفه دیگه، حال جماعت هست. شما نماز خودتو میخونی یا اذان و اقامه هم دیگه نداری، چون صف نماز جماعت هنوز برقراره، اذان و اقامه هم لازم نیست بگه، نمازش رو میخونه و ثواب جماعت هم دار. یا اگه رکعت آخره، مثلا نماز عشاء رکعت آخر رسید که امام جماعت تو تشهده و میخواد سلام بده، نماز تمومه، اما این رسید، فضیلت نماز جماعت از دست نمیده، همینطور که امام جماعت نشسته داره تشهد میگه، این آقا مغربش رو اقتدا میکنه، سه رکعت نماز مغرب الله اکبر، اون میشینه، رکوع اینا نمیره، همینجور میشینه، امام جماعت که سلام داد این بلند میشه بسم الله الرحمن الرحیم و ادامه نماز خودش، دیگه تکبیرت الاحرام هم نباید بگه، گفت اقتدا کرد، ثواب جماعت هم برد و بلند میشه حمد و سوره و نماز خودش رو میخونه. و کسانی هم که بعد نمازشون فرادا شد وظیفه شون رو باید انجام بدن. یعنی چه؟ یعنی اگه مرد نماز مغرب و عشاء است باید بلند بخونه، نگه حالا صف نماز هست و تو خود نماز جماعت واجب آهسته خوندن، مثلا رکعت سوم امام جماعت و رکعت اول این آقا خو حمد و سوره باید بخونه، اما واجب آهسته بخون، بسم الله شم آهسته بخون. نماز امام جماعت تموم شده، این آقا نماز خودشه دیگه، باید نماز رو بلند بخونه، حمد و سورهشو بلند بخونه، رکعت اول و دوم یا صبح رکعت آخرش رسیده، وقتی که امام تشهدشو گفت بلند میشه، حمد و سوره رو بلند باید بخونه، یا نماز ظهر و عصر آهسته باید بخونه، این وظیفه رو باید رعایت کنه. بفرمایید. نه دیگه، میتونه نماز رو اقتدا بکنه، آره دیگه، الله اکبر، نه نیت واجب میکنه، نیت اقتدا به جماعت میکنه، منتها فرادا میشود بعد که بلند شد، اقتدا میکنه میشینه، اقتدا. اقتدا میکنه، میشینه، بعد بلند میشه و البته اقتدای نماز وجوبی نه، یعنی به این معنا نگه، نه که الان تکبیرت الاحرام رو به جماعت گفت، اقتداء به جماعت، نه نماز جماعت، اقتداء به جماعت یعنی الله اکبر، میشینه نماز مغربشه، عشاشه، نه دیگه رکوع نداره، میشینه تشهد گوش میده، بلند میشه، خودش نمازشو ادامه میده. این برای ثوابشه. این آره، اینم سوالیه که حالا یه تشهد مثلا از امام جماعت عقب ایشون متورک میشه، یعنی سر کندای زانو و روی دستاش میشینه، واجب هم هست این کار، ولی مستحبه که تشهد رو بخونه همراه امام جماعت، تشهد رو بخونه، بعد رکعت بعدی که خودش باید تشهد بگه بشینه تشهدش کامل بخونه، واجب هم هست، یعنی اضافه هم نشده. بله. سلام. حالا نماز باطل میده، حالا این تو موبایل هایی که زن، اولا که یادتون باشه قبل از نماز همه ارتباط های دنیایی رو قطع کنه، حالا این وقت آدم حواسش نبود وسط نماز هم موبایلش زنگ زد، میتونه که موبایلش رو از جیبش یا از محل جایگزینی موبایلش مثلا کیف موبایلش در بیاره و قطعش کنه، ولی اگه بخونه و روشن بکنه و اینا از حال نماز اگه خارج بشه نماز باطله، ولی اگه از حال نماز خارج نشه کلمه اضافه نکنه فقط صرف نگاه شد نمازش باطل نیست. اما اگه شروع کرد که شماره را بخونه تو ذهنش هم باشه که یادم باشه بعد از نماز امروز عبدالاضافه نماز خونده، زنگ زده، ما هم زنگش بزنیم، اینا دیگه از حال نماز خارج میشه. ولی خاموش کنه اشکالی هم نداره، دست کردن تو جیب، حالا این موبایلشو در بیاره قطع کنه، یا دستمالی نیاز داشت دست تو جیبش بکنه در بیاره دستمالی رو، اینا مشکلی برای نماز. کارهای اضافه چرا؟ مثلا در تشهد کسی دائم دستشو ببره بیاره، این خب نماز باطل میشه دیگه، یا حتی تسبب کنه انگشت سبابش رو هی حرکت بده. در موقع قرائت چیزایی که مکروهه انگشتها رو ترق ترق شکستن، اینایی که ترقشو در میکنن و اینا رو دیدی، حالا که ما دیگه از مازم گذشته اسمون اگه اینجور دردم میگیره، ولی خب بعضیا ماشاءالله پشت سر هم اینقدر بادبادکی میزنن که این کراهت داره، یا دنبال چیز تو جیبش بگرده کراهت داره، یا حتی کمتر از یه گردش چشم. حالا اگه خیلی شد که نماز باطله، توی قیام که ایستاده گاهی وقتا افراد هستن هر کی وارد شد تا جایی که میشینه دنبالش، یا جایی که وایسه این نماز اشکال پیدا میکنه. اما اگه نه همونطور میخونه یکی هم از جلویش رد شد داره اینم دنبالش میره با چشم، اینم مکروهه، یعنی فقط نگاه مهر باید نگاه مهر کرد. در رکوع هم مستحب به گردن کشیده، کمر کشیده، نگاه مهر، نگاه مهرش کنه. در سجده هم حتی برای مردها مستحب که ابتیه باز، یعنی بغلها باز، این دست ها محاذی گوش باشه، نزدیک صورت گوش باشه، خیلی خوبه، بهتره. یه وقت نمیتونه اشکالی براش پیدا. آره. نه دیگه نمیخوایم که، آره دیگه نمیخوایم یه اتوبان درست کنه که همه قدر که آره. عقب بیفته طوری نی، عقب بیفته اقتدای اول که صحیح باشد، این سوال خوبیه، یعنی اگه کسی رکعت دوم سوم نمازش عقب افتاد از رکوع، چون اول اقتداش درست بوده، اول اقتدا درست باشه، اگه عقب افتاد اشکال نداره، خودش به اصطلاح رکوع رو میره تو سجده به امام میرسه، بر نمازش هم اشکالی پیدا نمیشه. خب حالا میخواییم که سوال داریم بکنیم. اگه اگه قبل از، یعنی این حرف علمی هم هست، یعنی رکوع هستم کسی میرسه، اینه که نمیرسه به جماعت اگه بخواد بیاد جلو، میتونه اقتدا کنه جایی که هست، اقتدا کنه بره رکوع و بعد که بلند شد یا در حال رکوع در حالی که ذکر نگه بیا جلوتر تا پشت صف، منتها چقدر یه حد عرفی. مثلا اگر فرض کنید که 3 متر 4 متر فاصله است، نه، ولی مثلا به اندازه 2 تا صف یا به اندازه معزین 2 تا بز که بخوابم، تو روایت معزه، حالا اون روزا چوپان بودن و کشاورز بودن و اینها بیشتر این مثال ها را می زدن، اگه به این اندازه بود میتونه همونجا اقتدا رکوع بره تو رکوع و بدون اینکه ذکر بگه بیا جلو یا ایستاده، اگه حتی ایستاده هم هست و بیا جلو، مثل اینکه مهرشو برداشتن، نمیشه حرف را رفت، چرا؟ یکی مهرشو برداشتن و حالا میبینه که اون جلوترا مهر هست یا کاغذ هست یا دستمال کاغذی هست یا چوبی هست یا برگی هست به جز برگهای خوراکی، بره جلو قشنگ حرفم نزنه، بره جلو یا پشت سرش میدونه هست، عقب عقب، به شرطی که آینه نگاه کنه نه پشت سر. اگر که برگرده پشت سر ببینه که قبله رو به قبله برگردوندن عمدن و سهوا، نماز باطل. ولی میتونه بل کاغذ اشکال نداره، پول و اینا نمیشه. اگر کاغذایی هم که نوشته است دو تا صفت نداشته باشه، یکی برجستگی جوهر و نوشته هاش و یکی هم اونقدر در هم نوشته نشده باشه که سفیدی این کاغذ مغلوب باشه، نوشته ها غالب باشه، حداقل که انسان میتونه سجده کنه این ناخن شست، ناخن شستش، این شست به این اندازه ناخون چیزی باشه که بهش سجده بشود کرد، سجده کافی، یعنی مهر همین اندازه هم که باشه کافی، سنگ باشه، چوب باشه، کاغذ باشه، ولی کمتر از این نمیشه. اگه کسی هم رفت سجده سرعتش زیاد بود، داره از روی مهر میفته، بلند نکنه سرش رو دوباره بذاره رو مهر، چون یه سجده اضافه کرد، ولی همینطور که روی مهر میتونه بکشونه روی مهر تا تنظیمش کنه یا همونجا نگه داره، سجده رو انجام بده و نمازش هم صحیحه. یه صلوات خواهد بفهم خلاق سنبال بگه نه. اگر که عرفن، اگه عرفن مثلا توی نماز ولو توی ازدهام جمعیت انشالله رفتید حج پشت مقام ابراهیم میخوایی نماز بخونی، یه دفعه یه گروه قوی رسیدن و وارد داشتن و رفتن، چون تو چیزا زیاده ها، یعنی ما خودمون 10 بار نماز رو الله اکبر میبستیم، میدیدیم را با رفتیم از هجر اسماعیل هم رد شد، دوباره بر میگشتیم سر جای اول. اگه عرفن خیلی برگشت این نماز شکسته شده، ولی اگر نه همینقدری که یه هلش دادن یه ذره جلوتر رفت یه مقداری به اندازه 15 درجه برگشت، اون برای نماز اشکالی نداره، اما خیلی شد دیگه این نماز باطله. در درجه اول هرچی سجده بهش جایزه و اگر نبود چیزهایی که نیست که سجده بهش جایز است، اون وقت میتونه انسان به پشت دستش سجده کنه و بعد همین نماز را دوباره بخواند. اصلا ما گوشتی مشتی یا اینا برای سجده نداریم. آره. و یا هر چه زینتیه، طلا، نقره، اینا هم به سجده جایز نیست. لعاب، اینایی که مثلا کاشی هایی که لعاب داره، اگه کاشی باشه که لعاب نداشته باشه، از گل باشه اشکالی نداره، اما اگه لعاب کشیدن روش سرامیک اینا نمیشه به سجده کرد. خب یه حدیث چند شب میخواییم از حالات رسول خدا بخونیم و خلاصه که جور نمیشه، فردا شب هم شب 40 حضرت ابا عبدالله است و فردا هم که 19 همه قبل از ظهر جابر وارد کربلا شده، یعنی 19 جابر اومده کربلا با عتیه اوفی، که حالا بعد براتون عرض میکنم. این حدیث اخلاقی از سنن النبی علامه طباطبایی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک نابغه‌ای بودن، البته از جهت عرفانی داداششون آقای الهی، یعنی شاید بگیم کم نظیر، شاید به تعداد انگشت در بین عرفا مثل آقای الهی داداش علامه طباطبایی نداشت. قبر مطهر آقای الهی هم تو قبرستان نوه، یعنی روبروی حرم حضرت معصومه، اون قبرستان آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اونجا دفن هستن و مردم هم میرن. واقعا چه جای عجیبی هم هست. مرحوم کربلای کاظم هم که به معجزه حضرت ولی عصر حافظ کل قرآن شده، ایشون هم قبرش اونجاست، بهش میگن قبرستان ابو حسین. این خیلی جای عجیبی، افراد زیادی هم توش دفنن، از عرفا، از علما، از بزرگان، همه جور آدم اونجا دفنن، یعنی کسانی که مورد لطف بودن. خب در هر حال مرحوم علامه طباطبایی که شاگرد آقای قاضی هم هست، تفسیر المیزان 30 شاهکار علامه طباطبایی، فلسفی هست، عرفانی هست، روایی هست، حدیثی و خب همه جور تفسیریه، یعنی این تفسیر جمع الجمعه. قرآن به قرآن هم هست که از همه مهمتره، یعنی تفسیر قرآن به قرآنه. ما دو تا تفسیر قرآن به قرآن داریم، یکی المیزانه، یکی تسنیم آیت الله العظما جوادی آملیه، که این مرد بزرگ 27 سال داره قرآن تفسیر میکنه، هنوز سوره مبارکه شعراست. و این تفسیر تسنیم چه تفسیر عجیبی است که روی دست المیزان رو احتمالاً بیاره. خب اینا مفسرین بزرگ ما هستن. علامه طباطبایی فرمود که شبها گاهی وقتا تفسیر که می نوشتم، خانمم 3-4 چای می آوردن، غذا می آوردن، می زاشتن، حرف نمی زدن که حواس من پرت نشه، یخ می کرد می اومدن عوض می کرد. اذان صبح می دیدم 2-3 چای عوض کرد تا اذان صبح. یه وقت اذان صبح یادم می اومد که شام نخورد. البته در حالات مرحوم آقای بروجردی هم همین جور بودن. آقای بروجردی هم گاهی وقتا، مرحوم آقای مرعشی نجفی که میفهمان، من چند سال اصلا یادم میرفت که شامی هم خوردم یا نخوردم، از بس توی مطالعه و غرق در بحث علمی بودم. بعد علامه طباطبایی آخر کارش میفهمان، من این تفسیر کلش هدیه کردم به خانمم، هرچی ثواب داره دادم به همسرم، که اگر این همسر بزرگوار نبود با اینقدر محبت مهربانی، وقتی هم علامه خانمشون از دنیا رفت، زودتر از دنیا رفت، سکته کردن اصلا. یعنی ببینید چقدر محبت، سکته کردن که خانمشون از دنیا رفت و بدنشون هم مرتعش شد و اینها. و آخر عمر هم علامه طباطبایی به دلیل همین غم خانمشون که همیشه گریه میکرد. یعنی زن دیگه چی بوده؟ یه عارف میبینه، یک عارف، یعنی علامه طباطبایی که وقتی تو حرم امیر مومنان فقر، پول بهشون نرسیده بود، چند مدت بود خرج نداشتن هیچ، رفتن تو حرم امیر المومنین و گریه کردن و گفتن خدایا منو یادت رفته، منو فراموش کردی. و یه وقت تو خونه بودن، یکی زنگ اومد در خونه رو زد، توی نجف اشرف اومد در خونه و گفت که من از طرف خدا هستم. گفت از طرف خدا؟ گفت گفتم اسم شما چیه؟ گفت من ولی الله خانم و از طرف خدا مأمورم. گفتم خب بفرمایید. گفت خدا فرموده ما 18 ساله که تو رو فراموش نکردیم، حالا تو رو فراموش کردیم. بعد رفت و یه بشارتی هم از پولم برات میرسه و امروز و فردا گشایشی در زندگیت میشه و پولم برات میرسه. میگه اتفاقا نشستم حساب کردم، دیدم سن ما که بیش از 18 سال، طلبگیمونم که بیش از 18 سال، ازدواجمون هم که بیش از 18 ساله. این 18 سال که خدا میگه ما تو رو فراموشت نکردیم، آخه این چه 18 سالی؟ یه مقدار دقت کردم، خوب حسابشو کردم، دیدم از روزی که معمم شدم عمامه گذاشتم رو سرم دقیق 18 سال، یعنی از روزی که آقای قاضی طباطبایی علامه قاضی عمامه گذاشت رو سرم، اون روز رو خدا میگه ما از اون روز رو حساب کردیم. چون پیغمبر فرمان طلب العلم تکفل الله به رزقه، مرحوم پدرم میفرمودن هر وقت مشکل مالی پیدا کردی به ما میگفتن، هر وقت مشکل مالی پیدا کردی، پول به دستت نرسید، مشکل اینجوری پیدا کردی، یک کتاب وردار مطالعه کن، برو سراغ کتاب مطالعه کن، خدا اون وقت برات میرسونه. ولی اگه بشینی بگیم حالا چیکار کنیم، اگه کارگری عملگی هم بری اون وقت برات نمیرسونه، شب برات میرسونه، شب موز میدن. اما شما وقتی کتاب ورداشی شروع کردی به کتاب خوندن و مطالعه، چون خدا تکفل کرده، همون لحظه خلاصه مأمورش رو میفرسته که از این مشکلات خارجت کنه. و ما واقعا تو این تجربه که ایشون میفرمودن روحشون با رسول الله محشور باشه، اللهم صل علی محمد فاطمه، خیلی برام جالب بوده تو این ایام اصلا تجربه کردم. و علامه میگه من از روزی که امام گذاشتم رو سرم، خدا گفت ما تو رو 18 سال فراموش نکردیم. اتفاقا یه لحظاتی گذشته بود که یکی اومد و از تبریز اومد و گفت من پولهایی رو از تبریز برای شما آوردم، خلاصه زندگی یه جور دیگه شد. تا اومدیم تبریز یه روز رفته بودم سر قبر مادرم فاتحه بخونم، علامه طباطبایی میگه دیدم چشمم افتاد به این قبر ولی الله خان که گفت من از طرف خدا مأمورم، دیدم 300 سال قبل از دنیا رفته، رو قبرش تاریخ فوت 300 سال قبل، و این رو خدا روحش رو فرستاده بود نجف اشرف. بعضی هم چقدر آزادم که حالا 300 سالم که مرده هنوز مشکل گشا و دست مردم میگیرن، 300 سال پیش از دنیا رفته. خلاصه علامه خیلی زحمت کشیدن، کرامات هم زیاد دارن، کرامات عجیبی هم دارن که حالا از حوصله این بحثمون خارجه. همینقدر که این مرد بزرگ میگه من روز عاشورا، مرحومای پایانی میفهمدن روز عاشورا، دیدم توی شیخان یک صدای گریه میاد، رفتم دیدم علامه طباطبایی گریه میکردن، گفتم که آقا چرا اینقدر ناراحتی، فهمیدم روز چه روزیه، گفتم آقا امروز عاشوراست. یه سنگ برداشتن مثل یه خمیر وسطش رو نصف کرد و فهمیدن که آی پایانی نگاه این سنگ کن، نگاه کردم دیدم توی این سنگ خون موج میزن، گفت امروز تمام عالم در غم جدم سید و شهدا خونبار. و میدیدم میگن یه شبی فرمودن مرحوم آیت الله تهرانی تو مهر تابان فرمودن که میگه یه شبی روی پشت بام تبریز داشتم یه سیاحت و سیر آفاقی میکردم آسمان ها را. گاهی وقت آدم بره توی بیابان یه جایی که تاریک باشه نگاه آسمان بکنه، ستاره ها رو ببینه، این عظمت خلقت رو ببینه، بگه سبحانک ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو اینها رو باطل خلق نکردی، یه هدفی داشتی. دمیو ترک سودا همینجوری نیست که، یه حساب کتابی تو کار بود. میگه که رفتم رو پشت بام یک سر آفاقی داشتم و یه مشکل علمی هم داشتم، همینطور که سر سجاده نشسته بودم یه حوری، یه حورالعینی از بهش اومد جلو من، گفتم برو کنار من خدا میخوام، حور نمیخوام. از طرف راست اومد گفتم دور شو، از طرف چپ اومد گفتم دور شو، از پشت سر اومد گفتم دور شو، که هنوز یادم میاد از رنجش این حور ناراحت میشم. رفت گفتم نه من خدا، وجد تو که احلم، یافتم که با تو رو عبادت کرد. بعد میگه تو همین حال دیدم که دو تا نور سر سجادم پیدا شد، کم کم نورش تمام شد، دیدم دو تا انسان، یکیش خوب که نورش کم شد دیدم داداشم آقای الهیه. از کجا اومدن چجور شد نمیدونم، فقط میدونم داداشم. یه دفعه دیدم کنار سجادم نشسته طرف چپم، گفت داداش اگه مشکل علمی دارید از ایشون بپرسید. گفتم ایشون کیان؟ فرمودن ایشون ادریس پیغمبر. امروز اومدن دیدار شما. حضرت ادریس اومدن دیدار، یعنی اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخواهد. مثلا لذت عبادت خدا، لذت یاد خدا، لذت این یا الله گفتن ها، یا رب گفتن ها، یه چیزاییه که خلاصه باید حسش کرد. یعنی به گفتن و این ها نیست، باید حسش کرد، باید مخلوط بشه در آدم، تو قلبش مخلوط بشه، تو رگش مخلوط بشه، بعد بشه انسانی که زنده و مردش ذاکره. زنده و مردش همین خادم به اصطلاح شهید احمد خادم الحسین که براتون گفتم. خب ببینید، این باید زنده و مردش ذاکر خدا باشه تا وقتی اسم امام زمان رو میگن تو قبر تلقین تو گوشش میخونن، یک وجب سرش از توی از روی خاک بلند کنه به احترام امام زمان. در ظاهر که مردن، در ظاهر که رفتن، اما وقتی انسان ساخته شد اینجوری. چند بار تا حالا براتون گفتم که مرحوم حاج آقا مجتبی لنکرانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که من قرار بود تو گوش حاج آقا حسین بروجردی تلقین بخونم، آیت الله لازم بروجردی، دهنم آوردم نزدیک گوش آیت الله بروجردی، گفتم اسم افهم یا حسین ابن علی الله جل، تا گفتم الله دیدم مثل این که آی بروجردی هزار نفر شده پشت سرم میگه الله 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 الله. گفتم نکن آقا بروجردی زندن. بلند شدم دیدم نه، مردم که دارن تو سر و صورت میزنن و عزا عزاست میگن و اینها. دوباره رفتم گفتم اسمع افهم یا حسین ابن علی الله جل جلاله ربی، بازم دیدم این بدن در حرکت دائم میگه الله 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 الله. چقدر لذت داره، چقدر لذت داره که مرده آدم هم الله الله درش بشه. حالا این حدیث اخلاقیه، مال علامه طباطبایی از رسول خدا، سنن پیغمبر، یعنی چه جور زندگی کردن پیغمبر رو آورده. من امروز یه ذره حالات خاص شخصی رسول خدا رو اشاره میکنم تو 3-4 دقیقه که امشب خیلی طولانی نشه به دعای توسل هم برسید که دعای راهگشایی هم هست، خیلی خوبه، اصلا مناجات اهل بیت رو واسطه قرار دادم. از دیلمی تو ارشاد دیلمیشون نقل میکنه که یکی از علمای شیعه هست، میگه که وقتی از امیر مؤمنان پرسیدن پیغمبر چجوری بود، مثلا کارهاش چجوری انجام میداد، فرمودن که این کارات رو انجام میداد، یرقع ثوبه، خودش لباسش رو تنظیم میکرد، کار گیاش رو میدوخ، کارهای لباسش رو خودش انجام میداد. حالا میخواد برسونه که انسان چجوری باید تو زندگی گرمش کنه زندگی رو، تکلف هم برای دیگران نداشته باشه. یه روایت هم داریم، ملعونون ملعونون من کل علی الناس، کسی که بارش رو دوش دیگران بندازه اینم آدم خوبی نیست. خودش هم بالاخره باید یه کارهای تو زندگی داشته باشه انجام بده. میگه که لباسش خودش تنظیم میکنه، اگه یه اتوی میخواست الان آدم دعوا را نندازه برای این که حالا چرا اتو کردی چرا اتو نکردی. حالا اگه خودش هم یه سوزن نخ برداشت، مثلا یه کوک پاره شده به قول قدیمی ها داره میدوزه، یلا قرقرش هم نکنه، مثل رسول خدا یاد بگیره از پیغمبر که خودش لباسش را میدوخ انجام میداد برای یرقع ثوبه و یخسف نعله، کفشش هم اگه پاره میشد خودش وصله میکرد. ولی مثلا الان دیگه پارگیش خیلی درست نمیکنن، کفش را زود عوض میشه، اما اگه یه وقت قراری واکس هم بزنه، بعضی ها رو دیدیم که دیکتاتوری هم صبح باید خانومش کفشش واکس بزنه، نمیدونم چه کار بکنه یا اگه بچه براش این کار رو انجام نداد داد بیداد. اینا از اخلاق پیغمبر نیست. یخسف نعله، کفشش خودش وصله میزد و یحلب شاته، یک میشی هم داشتن، شات گوسفندان معزیات بزها هستن و شاد گوسفند میشه، شیرشو خودش میدون، میرفت یحله شیر میدوشید و میآورد و حالا مثلا تو خونه استفاده میکردن. تازه ماشالله صد ماشالله زنم که داشتن، یعنی یکی دوتا هم نبودن که بگن حالا اگه ایشون گناه داره پیره زنه مثلا فلان، هفتش نهتاشا آره دیگه میشه قسم خورد که بودن. اونم خب بالاخره کارو انجام میدادن. اما خود رسول خدا هم یحلب شاته، یعنی تو خونه هم کمک میکردن، کار میکردن. یه روز وارد شد پیغمبر، دید که حضرت امیر داره لوبیا نخود تمیز میکنه، یه سینی جلو حضرت امیره و داشت نخودها رو به اصطلاح عدسها رو اینها رو درست میکرد و سنگش رو جمع میکرد و اینها. حضرت رسول فرمودن که یا علی مشغول به چی هستی؟ گفت یا رسول الله کمک فاطمه میکنه و دارم مثلا نخود لوبیا درست میکنم. رسول خدا فرمود آفر، کسی که کمک همسرش کنه مثل اینه که کمک رسول خدا کرد. و هر کسی، نه اینکه حالا چون دختر ما، هر مؤمنی کمک همسرش کنه کمک رسول خدا کرده. و من اعان رسول الله که من اعان الله، کسی که یاری رسول خدا کرد یعنی یاری خدا کرده. و یعکل مال عبد، کلاس نمیذاشت با دور و بریا با پایین دستا، اینا هم غذا میخورد. مثلا اگه یه غلامی تو خونش بود سر همون سفره با هم غذا میخورد. از تعمیر سلام الله علیه قنبر فهم، قنبر از من جدا نشو، آب میخوردن اول میداد به قنبر، غذا میخوردن اول برای قنبر میکشید. 5 درهم دادن به قنبر، گفتن برو 2 تا پیرن بخر. رفت یه پیرن خرید 3 درهم، یه پیرن خرید 2 درهم. وقتی از تعمیر فهمودن اون 2 درهمی رو بده من بپوشم، من طوری نیست ولی تو جوانتری 3 درهمی رو بپوش. غلامشم بود، حالا غلامی که تو دست عرب جاهلی بود و کتک میخور، این کجا و پیراهن 3 درهمی رو این آقا بپوشه، 2 درهمی رو امیر مؤمنان. پیغمبر همین یکل مال عبد و یجلس علی العرض، رو خاکم مینشست. یه خیلی حالا دیدید و خودم میبینه بعضی ها رو که اگه یه گرد و غبار به دور بر لباسشم پیدا شد اعصابش خرد میشه و فلان میشه و اینها. نه، رسول خدا رو خاک ها هم می نشست. و یه روزی هم اتفاقا در مسجد اومدن و در مسجد مسدود بود، بسته بود، باز نشده بود. رسول خدا رو خاک ها نشست. یکی اومد گفت یا رسول الله براتون زیرانداز بیارم یا مثلا چیزی بیارم. حضرت فرمود منها خلقناکم و من فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما از این خاک به دنیا اومدیم، دوباره به این خاک برمیگردیم و از این خاک هم دوباره زنده میشیم. و یرکب الحمار، سوار الاغ هم میشدن. یعنی حالا این حمار هم مثال زدن چون شتر هم که بود، اسب هم که بود. این حمار رو یعنی پایین ترین وسیله. اگه وقت کسی هم حالا مثلا رنو سوار شد یا پرای سوار شد، هی بهش بگن که بابا حالا دیگه به شأنت نمیاده، مثلا شأنش چیه، این شأن از کجا آورده، شأن اینی که انسان برای خودش میگه به شأنت نمیخوره، این شأن از کجا آورده؟ شأن مال خداست، عزت مال خداست. سوار الاغ که میشدن و یرد افتازی یه نفر دیگه هم پسر خودش سوار میکن. اتفاقا تو روایت هم داریم که یه روز رسول خدا سوار بود و فضل ابن عباس هم پشت سر حضرت سوار بود. فضل ابن عباس یه جوان خیلی عالی بود با معرفت، حتی اینقدر آقا بود که بعد از رسول خدا دوام نیاورد و از قصه رحلت رسول خدا 40 روز بعد از دنیا رفت. جوان خیلی عالی بود و قشنگم بود و پسر پیغمبر نشسته بود، یه زن جلوی رسول خدا رو گرفت سوال کنه. یه وقت پیغمبر دید زنه بیشتر نگاه این جوانه میکنه، نگاه این فضل میکنه. فضل هم خب پسر پیغمبر نشسته بود دیگه، حالا اون که قصدی نداشت که نگاه این زن کنه، ولی این زنه هی نگاه فضل میکرد. پیغمبر خیلی مؤدبانه برگشتن دستشون رو گذاشتن جلوی صورت فضل. زنه گفت یا رسول الله دستتون رو بردارید از جلوی صورت این جوان. فرمود میترسم شیطان بین شما بیا، شما سوالت رو بکن و برو. فضلم اصلا حرف نمیزد، حالا بگه مثلا دست پیغمبر جلوی چشممه یا فلانه، خیلی مؤدب بود. دست پیغمبر بود تا این زن سراغ و سوال و مسئله شو گفت و رفت، رسول خدا فرمود فضل رو من دوست دارم، ترسیدم شیطان بیاد بین اینها و خلاصه اعمالشون تباه بشه. سوار می شدن، یه نفرم گاهی سوار می کردن، یعنی حالا اگه ماشین داری مغرور نباشه، یه پیره مرد دیدی سوار کن، اگه یه وقت پیره زن دیدی، البته اگه پیره زن ها سوار شدن به این زودی هم پیاده، میگه تا در خونه منو ببر، تا تو در خونه باز ببر. حالا بعض وقتا که خدا نکنه از این کسانی که فاسقه هستن یا مزاحم میشن یا بالاخره آبروی مؤمنی رو هم از بین، با شرایطش مثلا خانمتون تو ماشینتون هست یا خواهر یه نفر دیگه هم هست، از موضع تهمت آدم به پرهیزه خوبه. دیگران هم سوار کنه، گناه دارن، ماشین ندارن. من خدایی وقتا میبینم که با موتور زن و بچه اونو قصم میشه، همیشه دعا میکنم میگم خدایا اینم که با زن و بچهش داره خانوادگی سواری موتور شده، خدایا یه ماشین خوب به اینم بده که از این مشکلات سختی خارج بشه. یعنی چه؟ یعنی شما هم سوار کنین. و یرک و یردف، پسرش هم یه نفری را سوار میکن. ولا یمنعه الحیا ان یحمل حاجته من السوق الی اهله. اگه یه چیزی هم میخرید، به غلامش نمیگفت وردار، به شأن ما نمیخوره دو کیلو میوه وردار، تو وردار بیا، خودش برمیداشت. حتی میرفت آذوقه برای الاغ میخرید، آذوقه برای شتر میخرید، خودش میذاشت و دوشش یه گونی بزرگ و میآورد طرف خونه. مردم میگفتن عجب رسول خدا رو ببینید. وقت دیگران خجالت میکشیدن از بیکاری، از این که غرور داشته باشن. خدا رحمتش کنه آقای بهلول جوراب نمیپوشید. من یه دفعه تو مدرسه صدر بودن، ازشون پرسیدم، گفتم آقا چرا ما چرا جوراب نمیپوشید؟ گفت میخوام اگه کسی هم جوراب نداره بگه طور نیست، آقای بهلول هم نداره، یعنی خیلی برای سخت نباشه. حالا وقتی رسول خدا داره اساسشو میبره خونه، دیگه دیگران برای خودشون کلاس نگذارن، برن بخرن، راحت باشن، رفت آمد داشته باشن. حالا تا اینجا رو داشته باشید. فردا شب انشاءالله اگه زنده بودیم یا شب دیگه، بقیه حدیثا که طولانی نشه، یادم نمیره خدا رحمتشون کنه، مرحوم حاج حسن امامی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم حالتش این بود تا روزایی که میتونست، بعضی وقتا نمیتونست دیگه، آخریا که مخصوصا پادرد شدید و قندم داشتن و شدید. اما اوائلی که خب الحمدلله 25 سال من همراه ایشون بودم که از ایشون دو تا، بله ایشون که خود سالم بودن سکته کردن، ولی مرحوم حاج حسن خیلی پادرد شدید هم داشتن، 25 سال من خدمت ایشون بودم و از ایشون دو تا اجازه هم دارم. ایشون تو مغازه میرفت، من گاهی وقتا همراهش میرفتم، یه بخچه تو جیبشون بود، میگفت آقا دو کیلو میوه، دو کیلو مثلا سیب زمینی، دو کیلو پیاز میخریدن، خودشون پیاده تو خیابون خب میبردن خونه، هر چیزی میخریدن. جالب، من یه دو سه باری که همراهشون بودم، مثلا یک کیلو برنج میخریدن. حالا به ما نمیاد و آیت الله امامی مثلا یک کیلو برنج، حالا این که برای یه وعده بیشتر نیست. و یه دفعه من بهشون گفتم که آقا الان دو کیلو رو بخرید که اگه ما امروز نارخونتون وایسادیم برای من باشه. گفت نه، برای امروز من و تو هست، بذار تو اگر یکی کسی اومد یک کیلو دیگه بخره برای اونم باشه، دوباره فردا میخره. یعنی خیلی حالات جالبی بود برای این انسانهای بزرگ. به همین دلیلی که خدا وقتی انسان اینقدر متواضع و به قول قدیمی خاکشی مزاج باشه، همه دلها هم این خاکشیشو میکاره، یعنی تو همه دلها جا میگیره. خدا انشالله به همه اون توفیق عمل و عبادت به همون بده. خب وارد کربلا شد. عطیه گفت که جابر چه کنیم؟ فرمود اینجوری به زیارت حسین نمیریم، بریم فرات. گفت آقا جون فرات، فرمودن که من از رسول خدا شنیدم کسی که حسین را بعد از شهادتش با قوس زیارت کنه، به هر گامی حجی و عمره‌ای براش نوشته میشه. میرفتیم فرات با یه حال خاصی، خضوعی جابر قوس کرد، از توی اساسش دو تا حوله در آورد، مثل حج محرم شد، یه حوله رو انداخت رو دوشش، یه حوله رو به عنوان لونگ بس پای برهنه، گفت یه دست همون بگیر منو کنار قبرها ببر. گفتم آقا جان ما که قبرها رو نمیشناسیم. فرمود من میشناسم، من بوی حسین رو حس میکنم. میگه همینطور که میومدیم رسیدیم به قبرها، گفتم آقا چجوری حسین رو پیدا میکنه؟ گفت به هر قبری رسیدیم یه مشت خاک بده به من. قبر اول یه مشت خاک بو کرد، ریخ، گفت نه این حسین من نیست، این حبیب. قبر دوم، قبر سوم، یه وقت از یه قبر یه خاک برداشتم تا دادم دست جابر، بو کرد، فریاد زد الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینم افتاد غش کرد، بیهوش شد. آبی آوردم به صورتش زدم، به هوش اومد. گفت این خاک رو از کدام قبر برداشتی؟ دست من بگذار روی اون قبر. دستشو گذاشتم روی این قبر، بلند شد، رو به قبله ایستاد. اول گفت حبیب، لا یجیب حبیبه، دوست، جواب دوست نمیدی، من جابرم، ای دوست مدینه من، ای دوست روزهایی که در جوار رسول خدا بودی و من می اومدم کنار شماها بودم، خانه شما می اومدم، جواب حبیبت رو نمیدی، جواب دوستت رو نمیدی. بعد بلند شد گفت که جابر چی میگی، چه جوری جواب بده آقایی که بین سر و بدنش جدایی افتاده، سرش بالای نیزه هاست، بدنش در کرمان.